مدت 24 دقیقه تقدیم شما میکنیم که موضوع این برنامه معماری و شهرسازی به اتفاق شما میشنویم.
خشت و خیال به نام خدا. با سلام و احترام، شنونده برنامه خشت و خیال هستید از رادیو فرهنگ. در خشت و خیال پیرامون مسائل معماری، شهرسازی و میراث فرهنگی و گاهی مثل همین برنامه بحث‌های زمینه‌ای از این موضوعات رو گفتگو می‌کنیم. من احسان مسعود، کارشناس برنامه، دعوت کردم از جناب دکتر شروین وکیلی، جامعه شناس، زیست شناس، اسطوره شناس و دکترای جامعه شناسی و مدرس دانشگاه. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما، ممنونم.
ابتدای برنامه اگر موافق باشید سال نو رو تبریک بگیم و امیدوارم که همه شنوندگان برنامه سالی نیکو رو پیش رو داشته باشند و پر از اتفاقهای فرخنده باشه امسال برای همه ایرانیان.
به همچنین امیدوارم که نوروز امسال مثل نوروزهای سال آینده و سالهایی که پس از این میاد یکی از یکی بهتر باشه برای مردم ایران زمین.
انشالله. موضوعی رو که با حسالی پیرامونش گفتگو بکنیم اگر که موافق باشید، از دریچه اسطوره اگر بخوایم به معماری نگاه بکنیم و قاعدتاً در ابتدا باید یه مقداری انتزاعی تر خود موضوع رو بهش بپردازیم، بحث رو از همین جا اگر موافق باشید شروع بکنیم که تاریخ و جغرافیا چگونه به هم گره می‌خورن و اگر بخوایم این رو به نوروز مرتبط بکنیم چگونه این مدل رو در واقع میشه ترسیم کرد.
نوروز ویژگی مهمی که داره اینه که قدیمی ترین آغاز سال نوئیه که همچنان در جهان جشن گرفته میشه و خب هم مبنای اخترشناسی و گاه شمارانی خیلی علمی و دقیقی داره، هم پشتوانه اسطوره شناختی خیلی محکم و گسترده‌ای پشتش هست. نکته اصلی اینه که موقعی که ما در مورد نوروز در واقع به متون کهن نگاه میکنیم میبینیم یه تلاقی از مکان و زمان مقدس با هم دیگه گره میخورن، یعنی تاریخ و جغرافیای اساطیری کهن ایرانیان یه نقطه‌ایه که با هم دیگه ترکیب میشه و اون نوروزه. و حالا این بحثی که امروز میخوایم بکنیم یه مقداری به شیوه تداخل زمان مقدس و مکان مقدس.
متونی که اشاره میکنید دقیقا چه متونی مد نظرتون؟
ببین نقطه اصلی اینه که ما وقتی در مورد نوروز حرف میزنیم دو تا پیشداشت در مورد زمان و مکان درش هست. یه پیشداشت مکانی که خیلی مهمه اینه که ما یک گیتی، یک جهانی داریم، جهان مادی ملموسی داریم که ایران زمین در مرکزشه، به اصطلاح خونیرس در قدیم میگفتن. یعنی هفت سرزمین داریم که آن سرزمینی که در میانه اینها قرار گرفته و مرکز در واقع گیتی هست همین ایران زمینه و خاستگاه نوروز، در واقع محور گاه شماری که نیمروز بوده در جهان باستان، دقیقا در وسط این پهنه گیتی قرار میگیره که در سیستان قدیم بوده و در واقع نوروز رو بر این مبنا میشمردن. امروز حالا بر مبنای گرینویچ و قبلش بر مبنای پاریس نصف و نهار مبدا رو تعریف میکردن، منتها برای مدت خیلی طولانی پیش از اون نیمروز همونطور که اسمش مشخصه در سیستان و اون منطقه ایران شرقی بوده.
یعنی سیستان همون نقش رو بازی میکرده که الان گرینویچ.
بله بله. و خب سیستان درست هم است، چون اگر شما اوراسیا یعنی اون پهنه خشکی‌های بر قدیم رو نگاه کنید تقریبا سیستان در میانشه، یعنی در زمانی که خورشید ظهر در افق بالای در واقع سیستان هست کل این منطقه روزه، یعنی این مفهوم نیم روز و این در واقع نصف نهار مبدأ مبنای اخترشناسانه و جغرافیایی درستی داشته. در اون دوران یک مفهوم گیتی این شکلی داریم، یعنی مکان در واقع اساطیری این شکلی داریم، یه زمان اساطیری داریم. زمان اساطیری به این معنیه که خب ایرانیان باستان معتقد بودن که تاریخ کلش 12,000 ساله، یعنی به ازای هر در واقع ماه سال به 1,000 سال تقویمی معتقد بودن. قدیمی‌ترین متونی که این دوتا مفهومی که خدمتتون گفتم رو با هم دیگه ترکیب میکنه، از همه کهن‌ترش خب گاهانه که مربوط به قرن 12 پیش از میلاده، یعنی 3200 سال قدمت داره. و بعد متون بعدی رو ما داریم، متونی که به زبانهای پارسی میانه و در واقع یه متونی در پارسی باستان، اینا متونی هستن که به نوروز اشاره میکنن، به گیتی که ایران زمین در میانش قرار گرفته اشاره میکنن و این مفهوم نوروز به این شکلی که ما امروز میشناسیم در واقع از دل این متون بیرون اومده. و خب در 1100 سال گذشته که در زبان پارسی دری خودمون تو ادبیات متبلور شده.
میتونین مواردی رو ذکر بکنین که تأثیرات این مباحث در زندگی باستانی ایرانیان هست؟ یعنی مواردی که در واقع اومده باشه حتی در روزمره زندگی افراد.
آره، اصلا نکته اینجاست که ما مبدا تاریخی که داریم توی ایران یعنی نوروز با زندگی روزانه مردم گره خورده. یعنی این که نکته اصلی اینه که اصلا آغاز سال نو و قرار گرفتنش در اعتدال بهاری، یعنی در ابتدای بهار، اهمیتش در اینه که زندگی کشاورزانه رو تنظیم میکنه. یعنی یکی از مسائلی که مردم جهان باستان باش روبرو بودن این بوده که کی بکارن، کی شروع کنن به کاشتن، و پیشبینی این که در چه زمانی هوا شروع میکنه به گرم شدن. شالوده این گاه شماری خورشیدی اصلا بر این مبنا استخراج شده. خب توی ایران زمین هم اولین جاییه که خیلی دقیق محاسبه میشه و به کار گرفته میشه به طور رسمی. یعنی از ابتدای دوران هخامنشی اونطور که از اسم ماها برمیاد و اسنادی که از اون دوران داریم نشون میده که سال خورشیدی به همین شکلی که ما میشناسیم از همون موقع بوده. و خب اسم ماهایی هم که ما الان داریم به کار میبریم، ماهای ایرانی، در همون دوران.
دقیقاً همین رو می‌خواستم سوال بکنم که به طور خاص راجع به فروردین یه مقدار می‌فرمایید.
یه نکته خیلی مهم که هست توی پرسشتون اینه که بین تمام نام ماهایی که ما داریم، ما در واقع 12 ماه خورشیدی ایرانی رو وقتی نگاه می‌کنین، اسم‌هاشون مثل مهر، مثل آبان، مثل تیر، اینا در واقع نیروهای آسمانی دوران کهن ایران هن. یا این شکلی هن یا نام امشاسپندان، یعنی نیروهای مقدس هستن، مثل بهمن، مثل اسفند، که اینا هر کدومشون یه معنای، مثلا بهمن یعنی اندیشه نیک، اسفند یعنی سپندارمز، یعنی در واقع آرامش مقدس.
بین تمام خب، ولی چطور در اون زمان از سال قرار می گرفتن؟
این یه بحث خیلی مفصلی داره که گمان من اینه که یه کتابی هم در این مورد من دارم، در واقع اسطوره شناسی آسمان شبانه. گمان من اینه که یک اسطوره منسجم یک نواختی توضیح میداده این رمزگذاری رو، نه تنها نام ماه ها رو، بلکه صورت های فلکی که به این ماه ها مربوط بودن. یعنی مثلا چرا امرداد، ماه امرداد با مثلا شیر، برج اسد با علامت شیر در آسمان پیوند خورده، چرا شهریور با سنبله پیوند خورده، با خوشه گندم پیوند خورده، چرا علامت ماه مهر ترازوست. اینها همه جای بحث داره و خیلی مفصله این بحث، الان فکر میکنم نتونیم واردش بشیم. و این خیلی مهمه که بین 12 ماه یکیش به انسان مربوطه، یکیش به در واقع نیروی آدمی مربوط میشه. و این باز خیلی جالبه که و مهمه که ماه فروردین آغاز کننده ساله، یعنی در واقع نوروز که به تعبیری آغاز آفرینش نوع گیتیه، یعنی خب زندگی گیاهی دوباره زنده شروع میشه. و نوروز در واقع به لحاظ اساطیری معادل آخر زمانه، معادل پایان یافتن 12 ماهیه که معادل اون 12,000 سال گیتیانه هستن، کل تاریخ هستی رو در واقع نمایندگی میکنن. و اون زمانی که زمان نو میشه، اون لحظه‌ای که نوروز میشه، یعنی حیات دوباره شروع میشه و هستی دوباره شروع میشه. جالبه که اسم ماهشو با فروردین گذاشتن. و خب واقعیت هم اینه که در اساطیر کهن ایران هم این چنینه، یعنی نوروز رو جمشید میاره به گیتی و در واقع نو کننده هستی، که اصطلاحاً در قدیم به این کنش نو کردن هستی میگفتن فرشگرد، حالا کلمه اوستایی کهنش فرش و کرت است. فرش همون کلمه‌ای که الان در زبان‌های اروپایی انگلیسی بله. هم داریم، یعنی نو، تازه، و کرت همون ساختنه، یعنی نو ساختن، نو ساختن هستی.
اگر که موافق باشین فاصله می‌گیریم، برمیگردیم و گفتگو رو در خدمتتون ادامه میدیم. شنونده خشت و خیال هستید از رادیو فرهنگ. به بهانه آغاز سال نو گفتگو می‌کنیم با دکتر شروین وکیلی، جامعه شناس و مدرس دانشگاه. گفته شد که قدیمی‌ترین آغاز سال نوی هست که جشن گرفته میشه، نوروز، و پیرامون این پیوند تاریخ و جغرافیا که اثراتی روی معماری هم میگذاره گفتگو کردیم. بین صحبتاتون شروین عزیز به اسطوره جمشید اشاره کردیم. اگر موافق باشین در زمانی که باقی مونده از گفتگومون یه مقدار بیشتر اسطوره جمشید رو باز بکنید و اینکه چطور با مکان گره میخوره و بعد حالا نمونه‌ای که هممون تا حدودی باش آشنایی داریم، تخت جمشید، این پیوند در واقع چگونه اتفاق میفته؟
اتفاقی که میفته اینه که ما مفهوم در واقع جمشید رو توی اساطیر ایرانی به عنوان انسان آغازین داریم، یعنی جمشید هم نیای اساطیری آریایی ها، یعنی مردم ایران زمینه، هم آغاز کننده یه سری چیز هست که مهمترینش خود نوروزه. یعنی حالا داستانش هم خیلی جالبه، ماجرا اینه که خب در واقع تعادل گیتی به هم میخوره که این معادل مفهوم زمستانه، و حالا توی روایت دیگری دیوی به نام ملکوس، دیو زمستان، بر زمین تاخت میاره و حیات رو از بین میبره، و در یک روایتی که روایت بندهشت هست میخوانیم که پیمان از دست مردم به در میره. پیمان هم مفهوم خود کلمه پیمان از پیمودن میاد، یعنی پیمانه یا جام یا آن چیزی که باهاش اندازه میگیرن، تناسب در واقع، و در واقع تناسب هستی، اون نظم هستی به هم میخوره. و اون روایت اینه که دیوها پیمانه یا جام رو میدزدن که علامت همین پیمانه، و اون رو به جهان زیرین میبرن، و جمشید به جهان زیرین میره و مدتی در اونجا میمونه تا اینکه موفق میشه جام رو یا پیمان رو به دست بیاره و اون رو دوباره بر زمین باز میاره، و موقعی که پیمان به زمین آورده میشه نوروزه، یعنی دوباره حیات به زمین برمیگرده. بنابراین ما یه چرخه مکانی هم در این حال داریم، یعنی بله. جمشید یه ویژگی که داره اینه که با رو و زیر زمین، با جهان نور و جهان ظلمت، و به همین ترتیب با مکان ساخته شده و مکان طبیعی، مکانی که مورد تهدید قرار گرفته، طبیعتی که ملکوس بر آن تاخت آورده، و مکانی که حفاظت شده، پیوند خورده، و با زمان هم همچنین، یعنی اون وقت موقعی که این مسئله طبیعت رو در مکان حل میکنه نوروز شروع میشه و سال تازه میشه. این داستانی که خدمت شما گفتم یه ویژگی که داره اینه که حالا تو اون داستان ملکوس، یعنی آن زمانی که دیو زمستان بر زمین هجوم میاره، جالبه که جمشید یه مکان میآفرینه، میسازه. جمشید یک دژ میسازه، همونطور که گفتم یه چیزایی رو آغاز میکنه. یکی از آن چیزهایی که آغاز میکنه مکان آرمانیه، و این مکان آرمانی یک دژیست زیرزمینی که جمشید میسازه برای مقابله با سرمایی که به زمین حمله کرده و این سرما رو در قالب دیو ملکوس تبلور پیدا میکنه و دیو ملکوس نمیتونه این دژی رو که جمشید ساخته در زیر زمین فتح کنه. و توصیفای خیلی جالبی هم ازش داریم، مثل یه شهر زیرزمینی شگفت انگیزی است که با خورشید و ماه مصنوعی روشن میشه، یه خورده شبیه این داستانای بله. علمی تخیلی جدیده و فضایی است که سرما نمیتونه بهش نفوذ کنه و مردمی که اونجا زندگی میکنن بیماری و رنج و اینها رو نمیشناسن و مردمان در اونجا محفوظ میمونن تا موقعی که تاخت ملکوس میشکنه و جمشید دوباره در واقع به زمین حیات رو اهدا میکنه. بنابراین یه پیوندی میان جمشید و مفهوم مکان آرمانی مکان هم هست. آره.
حالا اگر این داستان رو بخوایم با تخت جمشیدی که میشناسیمش پیوند بزنیم چطور میشه؟
ببین ماجرا اینه که تخت جمشید در واقع یک اثر باستانی احتمال تقریبا قطعیه که سیاسی از دوران هخامنشی است. یعنی بله. خب تقریبا ما تاریخش رو دقیق میدونیم که از دوران داریوش ساخته شدنش آغاز میشه و مثل همه بناهای زندهی که داریم مرتبا در حال ساخت و ساز بوده و مثل تهران میمونه دیگه، یعنی
که یه تعبیر کالبدیه،
آره، یه ساخت کالبدی داره و یه ساخت نمادین هم داره. یعنی اینکه خب شما موقعی که نگاه میکنید خیلی آشکاره که اینجا مراسمی برگزار میشده که در نگاره های تخت جمشید تبلور پیدا کرده و شواهد نشون میده که به احتمال خیلی خیلی زیاد اون مراسم نوروز، یعنی در واقع پیشکش آوردن تیره های ایرانی در مراسم نوروزی، احتمالاً اون نگاره ها چنین چیزی رو نشون میدن. به احتمال زیاد به خاطر این ارتباط میان تخت جمشید و نوروز بوده که اسم اونجا رو بعدها در دوران در واقع اسلامی گذاشتن تخت جمشید، چون جمشید خب یه شخصیت اساطیری است. یعنی
این اصطلاح یعنی مال همون زمان نیست،
نه
در
نه
زمانی بعدتر.
بله بله، در جهان باستان اسم اونجا بوده پارسه، یعنی اسم اینجایی که ما الان بهش میگیم تخت جمشید اسم تاریخیش پارس است، یعنی شهر پارسا، و این همونیه که یونانی ها گرفتنش اسمشو گذاشتن پرسپولیس. پولیس یعنی شهر، دقیقاً یعنی شهر پارسا. و حالا کاری نداریم، خود اسم پاسارگاد هم احتمالاً تیکه اولش همین پارس و تیکه دومش احتمالاً یعنی شهر، یعنی اون هم همچین معنی تقریبا میده و احتمالاً اینا در واقع یه اسمه که به اشکال متفاوت بله. مونده. منتها تبدیل شدنش به گرانیگاه نوروز منتهی به این میشه که در دوران قرون میانی اسمشو تخت جمشید بذاره.
حالا من اگه بخوام سوال پایانیم رو بپرسم، اون در واقع بخشی از تعابیر اسطوره‌ای که از تخت جمشید میشه خانش اون نقوش هست، درسته؟ اون نقوش در همون زمان هم تعبیر اسطوره‌ای داشته یا نه در همون زمان ترسیم بخشی از روزمره روی جداره ها بوده، همون چیزی که مشابهش رو مثلا قبلتر روی بدنه قارها آدم ها همون در واقع رفتار روزمره شون رو ترسیم می کردند، این رو میشه ادامه اون دونست یا اینکه نه در همون زمان هم اون نقوش معنی اسطوره‌ای داشتن؟
ببین میشه اینها رو ادامه یه چیز دونست، منتها اصلا یه چیزی که مهمه اینه که این ترکیبی که ما داریم ازش حرف میزنیم بافت تاریخی خیلی نزدیک به خودشو داره، یعنی آثار نگاره های تخت جمشید خیلی در ادامه نگاره های آشوری و ایلامی و بابلی باید نگاه بشن و اگر این مقایسه رو بکنیم، چون ببین غار نگاره ها خیلی قدیمی هن، یعنی غار نگاره ها در واقع از 40,000 سال پیش شروع میشن تا حالا نمونای جدیدش تو اسپانیا و اینا تا 10,000 11,000 سال پیش یا حتی یه خورده جلوتر هم داریم، اونا مال دوره پارینه سنگی زبرینن، یعنی خیلی کهن‌ترن. منتها اون چیزی که ما توی هنر آشوری داریم، یعنی نگاره های کاخهای آشوری داریم و بابلی داریم و در نگاره های ایلامی داریم، اینا همه با هم دیگه جمع بسته میشه و میشه نگاره های تخت جمشید که بالاخره یه مراسم عینی که مردم در حضور داشتن رو داره نشون میده، منتها نمادین هم شده و نمادین شدنش مهمه چون یه چیزایی رو ما اونجا میبینیم، مثلا اقوام گوناگون ایرانی رو میبینیم، که یه ارتباط خیلی اندامواری با هم دیگه دارن و رمزگذاری شدن با کلاهشون، با جامه‌شون و با شکل چهره‌شون رمزگذاری شدن. در دوران داریوش 20 و در تا پایان دوران هخامنشی 30 تیره ایرانی رو داریم که خب این ایرانی که داریم میگیم ایران زمین یا اون کشوریه که در اون دوران بهش میگفتن بوم پارس، یعنی توی متون هخامنشی اسم کشور ایران پارسه و بعدن هم همین اسم باقی میمونه، اسم پارس هم از همونجا اومده و یه چیزایی رو ما اونجا نمیبینیم. این خیلی جالبه، یعنی در نگاره‌های آشوری شما خشونت میبینید به شدت و شاه آشور شاهیست که کشنده است، خشنه و معمولا داره دشمنانش رو میکشه و در تخت جمشید یه ویژگی که داره اینه که همچین چیزی اصلا نمیبینیم. نماد خیلی روشن مهره، یعنی آدم ها دست هم دیگر رو گرفتن و دستشون رو شونه هم دیگه گذاشتن و همه در کنار همن و دارن هدیه به هم دیگه میدن.
در واقع میشه خوانش کرد آداب و طرز تفکر سازندگان رو،
هم این کارو میشه کرد هم
چون بالاخره یه گزینش هایی هم شده، چون داره حکاکی میشه، یعنی همون بله. زمان هم احتمالاً به شیوهای دیگه ای هم میتونستن، ولی اینکه داره اون نقش حکاکی میشه روی بنا
بله.
خب قاعدتاً یعنی از یه گزینشی شده که اون نقش داره حکاکی میشه.
اینطوری بگیم که یک بیانیه سیاسی است آن چیزی که آنجا میبینیم و بنابراین اونجا شما با یه نمادپردازی سیاسی اصلا سر و کار دارید.
مانیفست اون
دقیقاً بیانیه است که این بیانیه چند تا چیز رو نشون میده. یکی این که هیچ صحنه خشنی اونجا ندارید، یعنی تنها جایی که پارسی داره کسی رو میکشه یه دیوه، یه هیولایی است با سر شاخدار و بدن بالدار و شبیه شیر که داره او رو میکشه، نماد اهریمنه در واقع. و فقط همین یه صحنه رو دارید که صحنه خشنی است و خیلی نمادینه و آدم طرفش نیست. آدم ها همه با هم دوستن و این خیلی نکته مهمی است. اینا خیلی ویژه‌ست، یعنی اینایی که من دارم خدمتتون میگم بله. در تقابل با کل سنت نگارگری جهان باستانه
و به خصوص در قیاس با آشوریان که بله. قرار میگیره این بیشتر در واقع این تضاد خودش رو نشون میده.
دقیقا.
در پایان اگر که جمع‌بندی بکنید مجموع صحبت هایی که شد رو، و اگر که میدونم چیزی که میگم خیلی فراتر از مجالی هست که داریم، و اگر این که چه آورده‌ای برای انسان امروزین داره و نسبتی که با این اسطوره ها در این وضعیت زمانی و مکانی داره، اگر حالا توی این جمع‌بندی در واقع جایش میتونه قرار بگیره،
میشه واقعا گنجون چنین سخنی رو. نکته‌ای که هست اینه که توجه ما باید بکنیم به این که ما میراث فرهنگی و تاریخی خیلی کهن، خیلی سنجیده و خیلی لایه لایه از نظر معنا داریم و نوروز که یه نمونه، یه تبلوری از این ماجراست، یه چیزی رو میتونه به ما نشون بده و اونم این که مردم ایران زمین شاید به این دلیل این فرهنگ باقی مونده هستن تا الان، چون سالی یه بار اینا در ماهی که به نام انسان نامگذاری شده تمرین میکردن نوساختن هستی رو و با چشم می دیدن زنده شدن دوباره طبیعت رو و منسوب می کردن این روایت رو به انسانی که همت کرد و جهان رو از نو ساخت.
خیلی متشکر. من که یاد گرفتم واقعا، امیدوارم که مورد توجه شنوندگان هم قرار گرفته باشه. بار دیگه از تعبیر شما استفاده می کنم و قدیمی ترین آغاز سال نو که جشن گرفته می شه رو به همه شنوندگان عزیز تبریک می گم. بزرگواران شنونده میتونید با شماره 162 رابط عمومی سازمان تماس بگیرید و یا به 30558 سامانه پیامکی رادیو فرهنگ پیام بفرستید و ما رو در جریان نظراتتون قرار بدید. خدا نگهدار.
در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. ساعت خوبی رو براتون آرزومندم و تقاضا میکنم که مانند همیشه با ما همراه و هم کلام باشید. راه های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558 که از این طریق میتونیم شنونده نظرهای متعالی شما درباره برنامه های متنوع و مختلف شبکه رادیویی فرهنگ باشیم. و ما در ادامه برنامه ها در این فرصت دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید و شنونده برنامه گفتارش باشید که این برنامه را به مدت 5 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش تقدیم لحظه هاتون میکنیم. تقاضا میکنیم که مانند همیشه بشنوید.
گفتارش ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و همراهان گرانقدر شبکه رادیوی فرهنگ که این روزهای بسیار سرسبز بهاری رو سپری میکنید و امیدوارم که در هر جای میهن اسلامی که باشید خوب و خوش و خرم باشید در کنار خانواده‌هاتون در این روزهای بسیار زیبا و دلنشین. خب یکی از اتفاقاتی که این روزها شاهد اون هستی و بسیار هم مورد توجه و اقبال هموطنان عزیزمون هست موضوع راهیان نوره که خب در مناطق جنوب غرب و غرب کشورمون اتفاقات خیلی زیبایی در این روزها میفته و مردم از اقصی نقاط میهن اسلامی و حتی گردشگران خارجی برای بازدید از مناطق عملیات 8 سال دفاع مقدس در این استانها حضور پیدا میکنن. میخوام در ارتباط با این حال و هوا و این اتفاقات که شاهد اون هستیم گفتگوی داشته باشم با سردار سپهر جانشین محترم رئیس سازمان بسیج مستضعفین و توضیحات ایشون رو در این باره بشنویم. خدمت شما سردار سلام عرض میکنم و ضمن تبریک این ایام صحبت های شما رو در بار خواهیم شنید.
سلام علیکم و رحمت الله. با عرض تبریک ایام نوروز به مردم خوب ولایت مدار و انقلابی و جهادی کشورمون و با عرض سلام محضر خانواده شهدا، رزمندگان عزیز، جانبازان، آزادگان و کسانی که امروز پرچم افتخارآمیز اونها در نظام جمهوری اسلامی به اهتزاز درآمده و موجب افتخار، عزت و سربلندی ملت عزیز ما شده، همینطور که مستحضرید نیروهای مسلح به ویژه سپاه و بسیج با اعزام مردم عزیز خوب ما به مناطق دفاع مقدس و بازدید از یادمانهای دفاع مقدس در قالب کاروانهای راهیان و نور موفق شدند در سالهای گذشته حجم زیادی از میهمانان عزیز را پذیرایی کنند و با فرهنگ دفاع مقدس، با فرهنگ جهاد، مقاومت و ایستادگی آشنا کنند و انتقال فرهنگ ایستادگی و مقاومت به نسل‌های بعدی انقلاب موجبات عبور از سختی‌ها و مشکلات را برای ما فراهم می‌کنه. امروز توسعه و تقویت این فرهنگ برای مسئولان، مدیران، حکمرانان، جوانان، دانشجویان و همه اقشار ما یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، زیرا در مقابلمون همواره دشمن و موانع زیادی وجود داره و عبور از اینها نیازمند و مستلزم روحیه مقاومت، ایستادگی، جهاد، بن‌بست شکنی، خطرپذیری و توکل به خدا و ایثار و جهاد و شهادت و از خودگذشتگی است. من فکر میکنم که این گنج بیپایان دفاع مقدس امروز در قالب راهیان و نور بزرگترین اقدام فرهنگی در عرصه‌های فرهنگی کشور هست و امیدواریم که انشالله ما میزبان خوبی برای مردم عزیزمون باشیم و انشالله از این فرصت استفاده های لازم رو ببریم.
خب امکانات بسیار گسترده ای هم تدارک دیده شده برای این مناسبت، درسته؟
بله، امکانات خوب ترابری، اسکان، استقرار، امکانات روایتگری، امکان امنیت در مناطق، امکان اورژانس، امکان پلیس راهور عزیز و همه کسانی که واقعا کمک میکنن که این کار بزرگ فرهنگی صورت بگیره. همه تعاملات بین دستگاهی صورت گرفته و با تقویت این امر توسط رئیس صادق محترم کل نیروهای مسلح و تأکیدات ایشان و همکاری و همراهی فرماندهان از این نیروهای مسلح و همه مسئولان، من فکر میکنم که هر سال ما از توانمندی‌های بهتر و بیشتر کمی و کیفی برخورداریم.
خیلی ممنونم سردار، استفاده کردیم از صحبت‌های شما. همیشه پیروز و پاینده باشید.
موفق باشید. متشکرم.
با ما منتشر شد.